عقاید و درایه، جلد دو صفحه 355 سطر 19 تعلیقه 201 هفتم اردیبهشت 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الاوافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بعثك وذكر بأيامك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بنابر قول به امتناع و وقوع اضطرار به سوء اختیار، اینجا میتوان نماز در حال خروج از دار قصبی رو صحیح دانست بنابر غلبه ملاک امر بر ملاک نهی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر فرمایش استادشون چنین مناقشه فرمودن که اگر در بحث‌های سابق ملاک مقدمی معقول نخواهد بود که مؤثر در ترشح وجوب از واجب نفسی اهم به این خروج شود و مرحوم آخون این مطلب را پذیرفتند، در ما نحن فیه نیز اینجا ملاک نفسی معقول نخواهد بود که مؤثر قرار بگیره و خروجی که مورد بغض هست انقلاب پیدا کنه و از بغض خارج بشه و محبوب واقع بشه. اگر این انقلاب در رابطه با ملاک مقدمی مطرحه و به نکته همین استحاله انقلاب مرحوم آخون پذیرفتن که الشیء لا یتغیر اما هو علی، این خروج که مورد بغض هست از این مرتبه خارج نمی شود، خب همین نکته اقتضا میکنه، ایجاب میکنه که اگر ملاک نفسی هم بوده باشه ولو اینکه اهم بوده باشه نتواند تأثیر خودش رو بگذاره و الا اون محضور انقلاب پیش میاد. مستشکل لا یقال در نوبت گذشته در صدد تفریق و فرق نهادن میان ملاک نفسی و ملاک مقدمی بود. در ناحیه ملاک مقدمی غرض اهم غرضی توسلی است و با مبغوض بودن حرکت خروجی قابل جمع هست، یعنی هم اون ملاک تحصیل بشه هم این خروج در حیز بغض باقی بوده باشه. ولی در ما نحن فیه ملاک نفسی، خب غرض اهم که قائمی به صلات هست، این صلات یک امر تعبدیه، اینجا تحصیل غرض اهم و بغض خروج مبغوض بودن این خروج با هم قابل جمع نیست. مولا علی ای حال تحصیل غرض اهم رو از عبدش میخواد، یا مولا در صدد تحصیل اون غرض اهم برآمده، منتها در ناحیه ملاک مقدمی تحصیل او توسط مولا منافاتی با بغض نداره، ولی در ناحیه ملاک نفسی در بحث خودمون تحصیل اون غرض منافات با بغض داره. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در بیان اشکال. بنابراین نکته استحاله تقرب به مباعد و تحصیلن للغرض الاهم باید اون مبغوضیت از شی مرتفع بشه و شی تغییر پیدا کنه اما هو علی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن. فهمان خب انقلاب مستحیله، تغییر الشیء اما هو علی او مستحیله، و این استحاله تغییر شیء مقوع علی ایجاب میکنه که تحصیل غرض اهم از فعل صلات او هم ممتنع باشه. پس اصلا اینجا تحصیل غرض اهم اینجا ممتنعه. ما نمیتوانیم بگوییم چون حالا تحصیل غرض اهم امتناع داره و بخوایم از این امتناع رفعیت کنیم، ملتزم به یک ملتزم به امکان یک ممتنع دیگر بشیم، ملتزم بشیم به تغییر شیء ما و علی. این راه نداره. وقتی که تغییر ممتنع بود، خب تحصیل غرض اهم هم ممتنع. ما بگیم نه حفظن لتحصیل، نه اینجا تحصیل غرض باید صورت بگیره، ولی ملتزم به ممکن شدن یک امر ممتنع بشیم، راه نداره، مجالی برای اون نیست. بنابراین در مثل مقام ما که تحصیل غرض اهم ممتنع هست، اونم به سوء اختیار، اینجا طبق اون فرمایشات سابق مرحوم آخون ایشون باید بپذیرن که بله اینجا این نماز صحیح نیست در محل بحث. یعنی طابق النعل بالنعل، همون فرمایشی که در مورد ملاک مقدمی داشتند همون رو در ناحیه ملاک نفسی هم اینجا ارائه بدن برهم آخون. این فرمایش ایشون، این یک پاسخ مرحوم محقق اصفهانی از اشکال گذشته است. پاسخ دیگری رو هم مرحوم محقق اصفهانی میدن که مبتنی بر مختار خودشون هست و اون این هست که خب الان ما یک دوران و یک تزاحمی در تحصیل غرض، غرض مهم و غرض اهم در نظر گرفتیم و گفتیم اینجا تحصیل غرض اهم ممتنع هست. در بحث‌های سابق این مطلب از ناحیه جناب محقق اصفهانی مطرح شد که تحصیل غرض توسط مولا تحصیل خارجی نیست، استیفای اغراض توسط مولا استیفای خارجی نیست. تا اینجا بگیم که بله اینجا دوران شده، اهم مقدمه، مهم مقدمه، چه و چه، استیفای اغراض توسط مولا یک استیفای تشریعیه. در مقام تشریع و تقنین مولا با بعث و زجر خودش استیفا می کند اغراض خودش رو بالبعث و زجر، و اینجا قبل از دخول، قبل از دخول شخص در دار غصبی مولا دو غرض داره. یکی یک غرض نسبت به ترک خروج داره و یک غرض نسبت به فعل صلات داره. آیا در مقام استیفای تشریعی اینجا دوران و تزاحمی هست؟ نه خیر. اینجا در این مقام استیفای تشریعی مولا می تواند هم استیفا کند تشریعاً غرض خودش رو از نهی از ترک خروج با زجر و نهی از خروج لا تخروج، و هم می تواند استیفا کند به استیفای تشریعی غرض خودش رو از صلات به صله، مشکلی هم نداره. اگر عبد نه داخل در دار وصبی بشه و هم صلات رو به جا بیاره، اینجا هر دو غرض مولا رو این عبد در خارج تحصیل کرده، که البته خب این تحصیل و استیفای خارجیه، ربط به مقام مولا نداره. مولا استیفای او استیفای تشریعیه، لذا در مرحله استیفای تشریعی مولا دو تا غرض داره، دورانی هم نیست، هر دو غرض خودش رو هم میتونه استیفا کنه، البته به استیفای تشریعی. مطلب مهمی سابقا هم بود، ایشون بیان داشته، اینجا هم بیان میکنه. بنابراین طبق این بیان باز باید بگیم صلات در دار وصفی اینجا صحیح نیست. میفرمایند که لعنا نقول ازم تنع تغییر شیء ما هو علی، اگر تغییر شی شی یعنی خروج، اما هو علی، اما این از همون مبغوضیتی که بر او بوده مورد بغض قرار گرفتن، از امتنع. حالا چرا امتنع؟ این تغییر اگر تغییر من اول الامر بخواد فرض بشه، خب این همون انقلاب مستحیل هست که امتناع او به استحاله انقلاب هست. اگر این تغییر بخواد تغییر تاری بوده باشه، اینجا نکته استحاله او استحاله نقض غرض هست. اونجا که تعبیر فرمودن که یستحیل من المولا بل من کل عاقلن، صفحه 351 سطر آخر، نقض و غرض المولوی، خب اینجا بیان شد که نکته استحاله چیه، میتونه اون باشه. لذا این ازم تنه تغییر و شی با قطع نظر از استظهار که ممکنه کسی بگه که تغییر حالا ظهور در تاری و آرز داره، با قطع نظر از استظهار فی نفسه دو احتمال در او هست که در تقریب به هر دو احتمال اشاره شد. ازم تنع تغییر شیء اما هو علیه کان تحصیل الغرض الاهم من مثل صلات ممتنعا، که البته این امتناع ممتنعا به سوء اختیار، امتناع به سوء اختیار هست. وقتی که امتناع به سوء اختیار بود، خب اینجا چنین امتناعی منافات با اختیار و استحقاق عقاب نداره. البته آیا منافات با تکلیف داره یا نداره، خب بحثش در 354 مبسوطاً تقدیم شده. کان تحصیل الغرض الاهم من مثل صلات، که این صلات متحد با اون شیء هست، شیئی که تغییرش اما هو علی ممتنعه، یعنی صلاتی که متحد با حرکت خروجیه قصبیه هست که تغییر این حرکت از قصب از مبغوضیت هم ممتنعه. خب چطور این صلات میخواد مقرب واقع بشه؟ نمیشه. کان تحصیل الغرض الاهم اینجا ممتنع، که این امتناع به خاطر چیه؟ به خاطر استحاله تقرب بالمبعد هست که مستشکل در بحثی گذشته بهش اشاره داشت. چون این صلات اتحاد داره با اون شی در خارج، شیئی که تغییرش اما هو علی ممتنعه، بنابراین این صلات نمیتونه مقرب واقع بشه. و امتناعه، امتناع تحصیل غرض لا یوجب امکان ممتنع آخر، تحصیل غرض ممتنع، بخوایم غمزه عین کنیم از امتناع، تنزل کنیم و امکان او رو ملتزم بشیم. چطور ملتزم بشیم؟ از این نظری که بگیم پس اون شیء اما هو علی تغییر پیدا کرده، حالا یا انقلاب پیدا کرده اگر تغییرش از ابتدا در نظر گرفته بشه، یا نه اون از غرضیت خارج بشه که خلف فرض هست تا امثال اینها میفهمد نه خیر. و امتناعه لا یوجب امکان ممتنع آخر. این یک جواب. جواب دیگر این هستش که اصلا این دورانی که ما درست کردیم، غرض اهم، غرض مهم، پس غرض اهم ممتنع هست، اصلا ممتنع نیست. این حرفی که مستشکر زده استحالت تقرب بالمبعد، این امتناعها مربوط به استیفا و تحصیل خارجی غرضه. مولا که هیچگاه اقراض خودش رو استیفا نمی کند به استیفای خارجی، تحصیل نمی کند به تحصیل خارجی، بلکه تحصیل و استیفای او تحصیل و استیفای تشریعی است. اون مقام رو باید در نظر بگیریم که در اون مقام استیفای تشریعی آیا دورانی وجود داره یا دورانی وجود نداره. میبینیم نه خیر، دورانی وجود نداره. مضافاً الى ما عرفت سابقاً مفصلاً، که در صفحه 346 اونجا داشتیم که چی؟ اونجا داشتیم که ما عرفت سابقا مفصلا من عدم دوران، اصلا دورانی نیست. اصلا شما نگید که تحصیل غرض اهم ممتنعه. چرا؟ لعدم الانحصار فی مقام استیفاء الغرضین، اونجا حصلی وجود نداره. در مقام استیفای دو غرض، استیفای دو غرض، استیفای بالبعث و الزجر، حصلی وجود نداره. آیا استیفای غرض از صلات منحصر در این حرکت خروجیه هست؟ نخیر. آیا استیفای غرض از ترک خروج منحصر در این فعل صلات؟ نخیر. انحصاری نیست، نه از این طرف نه از آن طرف. لعدم الانحصار فی مقام استیفاء الغرضین، استیفاء بالبعث و الزجر. در مقام استیفاء غرضین بالبعث و الزجر، یعنی به تشریع، ما دوران نداریم، بلکه مولا استیفاء کرده. اونجا در صفحه 346 شون فرمودند و فیه که ان استیفاء الغرض الاهم والمهم ليس استیفاء خارجی، حتی يتوهم انه اذا وصلت النوبه الى استیفاء الغرض الاهم من طريق الخروج لم يزاحمه مفسده الخروج والا لفات منه الاهم والمهم عن تون بحثا پیش بیاد. بل استیفاء تشریعی بالبعث والزجر نحو ما يقوم به فعله او به ترکه القرزو، نحو ما اون فعلی که یقوم القرز به فعل و ترکش. بعد اونجا دارن که در ادامه و من البین ان المولا من اول الامر یتمکن من استیفاء جمیع اغراضه الاهم والمهم به زجر ان جمیع انها القصد دخولا و خروجا و بقاءا و فی مرحله الاستیفاء التشریعی به زجر لا دوران و دوران و بعد دخول دوران بعد الاسیفا و هو بلا اثر. کلمات بسیار مهم و تأثیر گذاش اینجا ایشون داره. بله یک جایی اگر ما در نظر بگیریم در همون مرحله استیفاء تشریعی اینجا دورانه. اون کجاست؟ اون جایی که در کنار اون مفسده در خروج مولا مأمورون به او عام باشه، نه به عموم بدلی مثل صلات، بلکه عام باشه به عموم شمولی. حالا مثال بزنیم، حالا خروج این بزنیم کنار، مثل این که مولا فرموده اکرم کل عالم و از اون بر فرموده یحرم اکرام کل فاسق. اینجا به نحو شمولی، هر دو شمولی هست. اینجا اصلا استیفاء تشریعی نمیشه صورت بگیره. اینجا مولا باید نسبت به مجمع اون ملاک غالب رو نگاه کنه و ملاک مغلوب رو کنار بگذاره. اینجا دیگه مجمع بدل نداره، عمومش عمومی که در ناحیه مثلا امر هست عموم بدلی نیست. اکرم کل عالم مثل اکرم عالمن نیست، اکرم کل عالم هست. اینجا نه، اینجا یکی از دو ملاک از مرحله اقتضا و تأثیر گذاری نسبت به موقع فعلی ساقط میشه. لذا میفهمن نعم یه استدراک اذا کان، یعنی یک جایی هست که در مرحله استیفاء تشریعی بالبعث و زجر دوران هست، اون کجاست؟ اذا کان عموم المأمور به شمولی، یا مثل کجا؟ کما فیما اذا وجب اکرام و کل عالم و حرم اکرام و کل فاسق. اینجا فل مجمع عالم فاسق لا بدل له، دائما هیچ وقت بدل نداره. فغلبت و احد الملاکن، اینجا توجب سقوط مقتزل ملاک الاخر. خود دو ملاک ها با هم تضاد بالعرض دارن، تضاد به ذات برای مقتضای دو ملاک هست، یعنی برای اون حکم فعلی. لذا اینجا اون ملاک غالب موجب می شود که مقتزل ملاک الاخر، مقتزا مبنی عن المفعول اسم مفعول بخوانید، مقتزل ملاک الاخر، اون مقتزا که همون حکم فعلی بوده باشه او دیگه ساقط بشه. اینجور به خلاف السلام، اما به خلاف نماز. فإنه عمومه ها بدلی، یون عموم سلاس دیگه بدلیه. فلا دوران در مقام استیفاء تشریعی اینجا دوران نیست. بله یک جا هست در همین عموم بدلی، الا فی صورت الانحصار به غیر سوء الاختیار، مگر اینکه اینجا انحصار باشه، اونم لا به سوء الاختیار، نه به سوء الاختیار، که اینجا بله اینجا باز دوران هست. البته ظاهرا باید اینجا یک قید رو بزنیم که این انحصار انحصار تاری نبوده باشه، انحصاری بوده باشه که از اول بوده، مثل اینکه شخص به غیر سوء اختیار داخل در دار غصبی شده، اذان گفته شده، حالا او دیگه به مقداری طول کشیده که حالا که داره خارج میشه دیگه وقت زیقه، مثلا اینجا بله اینجا ممکنه این حرف رو بزنیم. یا حتی اگر وقت زیغ هم نباشه که عبارات مرحوم آخون در نوبت گذشته یا یا قبلتر تقدیم شد که نه اگه انحصار لامعه بدون سوء اختیار بوده باشه، حتی نماز در مطلقا، نماز در حال بقا و دخول هم میتونیم بگیم صحیحه، چون اصلا اینجا انحصارش به غیر سوء اختیار هست، اینجا اصلا حرمتی وجود نداره، مبغوضیتی وجود نداره. بله، این هم از این. بنابراین اینجا تا اینجای کار این فرمایش مرحوم آخوند با توجه به فرمایش گذشتهشون این محظور رو به دنبال داره و ایشون نمیتونن این مطلب رو پذیرن. حالا اجماع رو مرحوم آخوند چه میکنه؟ بالاخره قاعده ای که ایشون بنا نهاده، مرحوم آخوند بنا نهاده، این اختصار داره. از یک طرف اجماع هم هست، حالا آیا دست از اجماع برمیداره یا دست از قاعده برمیداره، جمعش اینجا مشکل هست که معامله مرحوم آخوند چیه، چطور ایشون مشی کرده. خب این از این. حالا فئن قلت، باز در صدد این هست که فرقی میان ملاک نفسی و مقدمی بگذاره با تحفظ بر اجماعی در مسئله که انشاءالله در بحث آینده تقدیم خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.